رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند.
آب بیشتر سطح سیاره ما را پوشانده است. در میان آبها ما جزء بیگانگان هستیم. اما در زیر امواج دسته ای از جانداران زندگی می کنند. سیاره ما واقعا آبی است. ماهی ها، استادان زندگی و شنا در آبند و ماهی های بادبانی سریع ترین آنها. سرعتشان آنها را یکی از مخوف‌ترین شکارچیان اقیانوس ساخته است. دور از ساحل مکزیکو سیتی ماهی های بادبانی گروهی از سردین ها را محاصره کردند. گرفتن تومه خود به چیزی بیش از سرعت نیاز دارد. در چرخش های تند بالها تعادلشان را حفظ می کنند. دومه داست مانندشان آنها را به پیش می راند و باله عجیب پشتشان هم در به وحشت انداختن تومه به آنها کمک می کنند. برای چشمان غیر مسلح این حرکت بسیار سریع است. شما آهسته می‌بینید. چگونگی مبارزه آنها مشخص می‌گردد. انتخاب کردن هدف کاری بس دشوار است. از تعادل خارج کردن تومه سبب جدا شدن او از گله می‌گردد. موفقیت آمیز نیستند. هنگام که تعداد ماهی های بادبانی افزایش می آورد، یکی که به هدف نمی زند دیگری جای آن را می گیرد. گروه ساردین ها با این روش ویژه از بین می روند. ماهی های بادبانی شکارچیان قابلی هستند و کمتر حیواناتی می توانند آنها را تهدید کنند. اما برای اکثریت ماهی ها این چنین نیست. برای بیشتر ماهی ها آبهای آزاد اقیانوس بی نهایت خطرناک است و بعضی به نقاط بسیار دور می روند تا زنده می مانند. ماهی های پرنده. ماهی های پرنده با بالهای بلند خود خارج از آب به پرواز در می آیند و شکارچیان خود را پشت سر می گذارند. پرواز ماهی ها و فرار از دست شکارچیان تنها کارهایی نیستند که ماهی های پرنده با آن روبرویند. آنها باید از بچه های خود نیز محافظت کنند. این ماهی های پرنده در جستجوی چیزی هستند که این کار را امکان پذیر کنند. در اقیانوسی چنین وسیع کار ساده‌ای نیست. اما شانس یار آنهاست. یک برگ نخل مانند، جزیره کوچک دست خوش طوفان در اقیانوسی بزرگ. این برگ سرپناهی است، نه برای ماهی های پرنده بلکه برای تخم های آنها. ماده ها تخم ها را در سطوحی می گذارند تا نرها آنها را بارور کنند. اولین ماهی تخم ریزی می کند و به دنبالش دیگران نیز شروع به تخم ریزی می کند. طولی نمی کشد که هزاران ماهی به آنها می پیوندند. تخم های بیشماری گذاشته می شود. و این برگ زیر بار وزن آنها خم می شود. بهترین جا برای تخم گذاری درون برگ است. اما این حرکت برای بعضی از آنها مرگبار است، چرا که ماهی های زنده در آن مدفون می شوند. برگ بر اثر وزن این مقدار تخم غرق می شوند. اما این فاجعه نیست، بلکه دور شدن از سطح آب شانس تخم‌ها را برای بقا افزایش می‌دهد. نوزادان پس از چند روز پنهان شدن در عمق آب از تخم خارج می‌شوند. ماهی‌های دیگر به روش‌های متفاوتی از بچه‌های خود محافظت می‌کنند. بعضی برای مراقبت از آنها به نواحی دورتر می‌روند. آبهای کم عمق جنوب استرالیا خانه بسیاری از موجودات عجیب به حساب می آید. اینجا دنیای افسانه‌ای اسبان دریایی، ستاره‌های دریایی و سفر ماهی های گزنده است. اما هیچ کدام به اندازه اژدهای دریایی نحیف نیستند. بالهای کوچک اژدها با سرعت زیادی حرکت می کنند تا او را در برابر حرکت جریان آب نگاه دارند. آغاز بهار است، فصلی که اژدهاهای دریایی به جفت‌گیری می پردازند. آنها در نور غروب حرکات زیبایی را آغاز می کنند. و در قطعی دلپذیر و شاعرانه هر یک آینه اعمال دیگری می شود. Thank you. تاریکی حجابی بر روی آنها می کردند و ما آنها به این حرکات ادامه می دهند تا شب فرا رسد. دو ماه بعد نتیجه جفتگیری آنها آشکار می شود. این اشتهای نر است و وظیفه حمل تخم ها به عهده اوست. تخم ها به ردیف به دم او چسبیدند. آن شب اژدهای ماده تخم های خود را به او منتقل کرده است. از آن پس نر به تنهایی از آنها مراقبت و امنیت آنها را تأمین می نماید و اینک زمان آن رسیده که پاداش خود را دریافت کند. تخم ها آماده باز شدنند. یک منظری زیبا در اعماق آب ها. در آرامش یک صبح تابستانی، یک بچه اژدهای دریایی در حالی که کیسه تخم هنوز به او وصله است متولد می شود. علف های موجود سرپناه اژدهاهای مسن می شوند و غذای آنها را هم تأمین می کنند. گرچه پدر این اژدهاها از آنها به خوبی مراقبت می کنند، اینک باید خود راه خود را به تنهایی پیدا کنند و به زندگی ادامه دهند. هرچند ماهیان دیگری وجود دارند که برای بچه های خود پناهگاه های امن‌تری تهیه می کنند. در جنوب غربی اقیانوس آرام یک ماهی محبوس مانند معماری در زیر دریا، دخمه‌ای پرپیچ خم در زیر زمین ایجاد کرده است. این ماهی بالغ هرگز از تونل خود بیرون نمی آید. این که چی می خورد جزء اسرار است، اما او به تنهایی در اینجا زندگی نمی کند. اما همراهانش نگاهی به بیرون می اندازند. بچه ماهی های محبوس برعکس مادر خود به تونل وابستگی ندارند. هنگام که این نوزادان از تخم بیرون می آیند، ناگهان سیلی از ماهی به راه می افتد. هزاران هزار می شوند و همه به هم کمک می کنند. تعداد زیادشان کارها را آسان می کنند. ماهی های جوان با هم ازدحام می کنند. یک ازدحام برای خوردن غذا. هزاران دهان پلانکتون می‌پزند. این جوانها در آنچه ماهی‌های بالغ می‌خورند به نوعی دخالت دارند. اینکه آیا جوانها باقی کردن غذا پدر و مادر خود را تغذیه می‌کنند یا مکانیزم دیگری دارند ما نمی‌دانیم. جواب هرچی که باشد، جوانها برای پدر و مادر خود غذا تهیه می کنند و در برابر آن سرپناهی برای خود می گیرند. تولید مثل فقط یک مشکل است، پیدا کردن غذا و مکانی برای زندگی مشکل دیگری است. ماهی ها باید با آن روبرو شوند. ساحل کالیفرنیا، طیف وسیعی از گونه های مختلف در اینجا زندگی می کنند و این بدین معناست که رقابت برای به دست آوردن فضای زندگی تنگاتنگ است. صدف های قدیمی بسیار با ارزشند. این یکی توسط یک ماهی سرسجافی اشغال شده است. این ماهی ها به طرز خارق‌العاده اهل درگیری هستند. در واقع برای دفاع از محل زندگی خود باید این چنین باشد. اشتباهاً وارد قلمروی سرسجافی شده است. این حرکت قابل تحمل نیست. ضربه‌های سریع اختاپوس سرسجافی را دور نگه می‌دارد. این رفتار نتیجه جز عصبانیت ندارد. سرسجافی برای آنکه غذای کافی به دست بیاورد باید از قلمروی خود دفاع کند و اختاپوس برایش یک رقیب محسوب می‌شود. خوردن خرچنگ چندان آسان نیست. به علت کمبود فضای زندگی، درگیری مرزی دائم وجود دارد، مخصوصاً با سرسجافی های دیگر، و این یکی خیلی نزدیک شده است. علی‌رغم تهدیدات فراوان، هیچ کدام آماده عقب نشینی نیستند. به صدف خود باز می گردند. سرسجافی ها هرگز نمی توانند از حالت دفاعی خارج شوند، زیرا رقابت بسیار شدید است. بعضی از ماهی ها به مکان هایی رفتند که رقبای کمتری دارند. ماهی گلزی. ماهی گلزی ماهی است که بیشتر عمر خود را خارج از آب زندگی می کند. او می تواند روی خشکی راه برود و هوا تنفس کند. زندگی او با زندگی بیشتر ماهی ها فرق دارد. این نوع ماهی در ژاپن فراوان یافت می شود. پرسش اینجاست که چه چیزی سبب ارزشمندی و بروز این تحول عظیم شده است؟ جواب در گلها نهفته است. با فرونشستن مد دریا، مواد مغذی روی سطح گلها نمایان می‌گردند و نور خورشید سبب شکوفایی گیاهان و حیواناتی می‌شوند که غذای کاملی برای ماهی گلزی هستند. اما زندگی روی زمین بدون مشکل هم نیست. پیدا کردن جفت در اینجا کاری بس دشوار است. پریدن به هوا سبب دیده شدن ماهی می شود. ماهی گلزی با چشمانی برجسته روی سرش دوست و دشمن را زیر نظر می گیرد. ماهی های نر با ماهیانی که به قلمروی آنها تجاوز می کنند به مبارزه برمی ریزند. آنها در زمین باید مراقب باشند تا در آفتاب خشک نشوند. قلتیدن روی گلها پوستشان را مرطوب و خنک نگه می‌دارد. برای این گونه کوچکتر گزینه بهتر عقب نشینی به زیر زمین است. بنابراین برای خود تونلی در گلها حفر می‌کند. گل اطراف سوراخ نشانگر عمق تونل است. در حالی که روزانه دوبار مد آب تونل را پر می کند، نگهداری از آن کار سختی است. تونل بیش از آن که پناهگاهی برای فرار از خورشید باشد، کاربرد مهم دیگری نیز دارد. تونل در واقع به شکل حرف یوی انگلیسی است که در انتهای دیگر آن اتاقکی مسدود قرار دارد و دیوارهای آن مملو از تخمند. تخما در هوا نگهداری می شوند زیرا از نظر اکسیژن از آب غنی تر است. مشکل این است که هوای محبوس در اینجا زیاد دوام نمی آورد. بنابراین ماهی نر به انتهای باز تونل رفته، هوای تازه گرفته به تونل باز می گردد و آن را در اتاقک تخم ها تخلیه می کند تا اکسیژن مورد نیاز تخم ها را تامین نماید. او این کار را بارها و بارها تکرار می کند تا زمانی که بچه ها سر از تخم در آورند. این روش زندگی نیازهای بسیاری به همراه می آورد، اما ماهی گلزی برای هر مشکلی راه حل پیدا کرده است. درگیری های خشن زندگی در اقیانوس سبب گشت ماهی های دیگر دریا را ترک کنند، نه به سوی خشکی بلکه به سوی آبهای شیرین. جزایر هوایی بلندترین زنجیره جزایر روی این سیاره است. این حوضچه‌ها مکانهای خوبی برای زندگی ماهیانند، دور از دسترس و عاری از رقابت و شکارچی. اما ماهی های بسیار کمی در اینجا هستند و فقط به یک دلیل بسیار. شنا از این بلندی بارده، اما یک ماهی از اقیانوس می آید و مسلمان است که این کار را انجام دهد. دوری کوچک، ماهی سخن دارد، با باچه ها می آید. یک لایه آب تنها چیزی است که او برای صعود از صخره لازم دارد. طولی نمی کشد که دیگران از ماهی پیش رو تبعیت و احتمالاً ردی بوی آن را دنبال. سبب اطلاف انرژی بسیاری برای آنها شد. بعضی باید استراحت کنند. برای بعضی ها تلاش دشوار است. بسیاری پیش از رسیدن به مقصد می‌میرند. علی رغم تمام مشکلات تعدادی نیز موفق به صعود می‌شوند. خود را در محل زندگی نسبتاً مناسبی می‌یابند، جایی که می‌توانند در آرامش تغذیه، رشد و تولید مثل کنند. جریان آب به موقع بچه های آنها را به سوی دریا می‌برد و چرخه دوباره از اول آغاز می‌گردد. و این آغاز شکل زیبایی دارد. آب‌های شیرین برای ماهی‌ها مشکلاتی را در بر دارد. مواد مغذی در آب چشمه ها بسیار کم است. بنابراین ماهی ها باید از هر فرصتی برای یافتن غذا استفاده کنند. بارانی که بر این تپه های کنیایی میبارد در صخره ها نفوذ می کند و در نهایت به صورت آبی زلال از این حوضچه ها بیرون می آید. این حوضچه ها محل خوبی برای ماهی های چون ریشک ماهی است. به جز ماهی ها، انواع مختلف حیوانات نیز در این آب ها زندگی می کنند. از جمله اسب های آبی. این حیوانات بزرگ علفخوار تهدیدی برای ماهی ها نیستند. در حقیقت آنها کلید و راز بقای ماهی ها در اینجا هستند. پس از یک شب چرا اینک بازگشتند تا ساعات روز را در آبهای خنک بگذرانند. ریشک ماهی ها برای دیدار آنها می آیند. طولی نمی کشد که گله ماهی به دنبال هر یک از اسب های آبی براه می افتد و منتظر صبحانه می شوند. فصلی عزم‌های عالی. ماهی‌ها تنها به فضله عزم‌های عالی علاقه من نیستند. وقتی اسب‌های آبی به نقطه خاصی از حوضچه می‌رسند، بی حرکت ایستاده و منتظر می‌مانند. چنه، انگل و هر ماده غذایی موجود روی پوست آنها را می‌خورند. اسب‌های آبی برای ماهی‌ها حکم رستوران‌های بسیار را دارند. البته آنها نیز از این موضوع خرسندند و لذت می‌برند. تنها چیزی که مزاحم این ضیافت می‌شود، نیاز اسب‌های آبی به تنفس هواست. پاک کردن پوست اسب‌های آبی فقط پیشغذاست. حال زمان خوردن غذای اصلی رسیده است. بنابراین علاوه بر مراقبت‌های پوستی، از دندان‌های اسب‌ها نیز مراقبت می‌کنند، کاری که هر دو طرف از آن خوشنودند. شاید این ماهی‌ها باشند که برنده این میدانند. آنها باید قدردان اسب‌های آبی باشند، زیرا آنها را از نعمت سبزیجاتی برخوردار می کنند که از راه دیگری دسترسی به آن برای ماهی ها امکان ندارد. ارائه خدمات نظافتی مسلماً روش خوبی برای به دست آوردن غذا است. این گونه نظافت در دریا نیز صورت می گیرد. زندگی ماهی راس بر پاک کردن انگل ماهی های دیگر و صخره های مرجانی استوار است. برای انبر ماهی های شکارچی، خوردن چنین ماهی های کوچکی کاری عادی است. اما در اینجا یک رابطه برقرار شده است و هر دو طرف قوانین را خوب می دانند. با وجود این همه انبر ماهی و تعداد اندکی ماهی راس، همه انبر ماهی ها فرصت تمیز شدن پیدا نمی کنند. اما این زندگی پرشور شکارچیان دیگر را نیز جذب می کند. کوسه نقره‌ای. صخره‌ها برای ماهی‌های کوچکتر پناهگاه خوبی هستند، اما انبر ماهی‌ها در معرض دید باقی می‌مانند. حال این ممکن است فرصتی برای انبر ماهی‌ها باشد که مشکل نظافت خود را حل کنند. کوسه ها مانند سنباده است و انبر ماهی ها با مالیدن خود به پوست کوسه ها خود را از شر انگل ها و پوست های مرده خلاص می کنند. احتمالاً این عمل برای انبر ماهی ها از کمک ماهی های نظافتچی دیگر موثرتر واقع می شود. طولی نمی کشد که گله‌ای از انبر ماهی ها به دنبال کوسه ها به راه می افتند و همگی خود را به آنها می سایند. طبیعی است که این همه توجه سبب مزاحمت کوسه ها می شود و آنها را به آبهای آزاد باز می گردانند و ساکنان صخره ها به زندگی معمولشان بر می گردند. س صخره‌های مرجانی غنی‌ترین اماکن سکونت روی زمینند. تعجبی ندارد، زیرا در اینجا انواع بسیاری از حیوانات کنار هم زندگی می‌کنند که همزیستی فوق‌العاده‌ای با هم دارند.
A clownfish, a small and defenseless resident of the reef. It seems to have picked a tough place to live amongst the tentacles of a sea anemone. Each tentacle is armed with paralyzing stings that can kill a fish. Yet the clownfish are totally immune. For this pair, the anemone is like a castle. So long as they stay surrounded by the tentacles, they're safe. And so this is where they choose to lay their eggs. After carefully selecting the site, work begins on preparing the surface. Both fish share in the labor, though it's the larger female who decides when all is ready. Lines and lines of tiny eggs are stuck to the rock and then fertilized. They're laid so close to the anemone, they will be safe. And for the next 7 days, they'll receive constant care, much of which is provided by the male. His seemingly obsessive concern for the eggs is for good reason. His position in the anemone is far from secure. The female watches his every move. She's in charge here, and if his efforts don't match up to her standards, she'll get rid of him. In line to take over are a host of immature clownfish, each waiting to move up the hierarchy. For the male, the best way to stay in the female's favor is by lavishing care on the eggs. So he focuses all his efforts on keeping them clean and healthy. The eggs grow rapidly, and soon their tiny beating hearts are visible. It seems he's done a good job. Clownfish can hide away within an anemone. But most fish don't have this option.
برای بعضی ها تنها راه پرهیز از خطر پنهان شدن در میان نوع خود است. آن هم به صورت توده‌ای. ماهی‌های آنچووی چنان به هم می‌چسبند که حتی یکی هم از گروه بیرون نمی‌ماند. با حس کردن و واکنش نسبت به حرکات نزدیک خود، هزاران ماهی یک پارچه به صورت یک ماهی حرکت می‌کنند. به این ترتیب برای شکارچی جدا کردن یکی از گروه تقریبا ناممکن می‌شود. گروهی قدرت آن است. که هر ماهی انگیزه ای فردی دارم. حرکت هماهنگ و با همه ماهی ها شیرهای دریایی را چنان گیج می کنند که به سوی مکانی می روند که در آن تومه های کوچکتر و کم هوشتر باشند. اتحاد و اندازه گروه شیرهای دریایی را شکست می دهد، اما ماهی هایی هم هستند که می توانند بر این روش غالب شوند. دور از ساحل آفریقای جنوبی این گروه عظیم ماهی ساردین توسط یک کوسه دندان تیغه‌ای تعقیب می شوند. کوسه های دیگری نیز به این تعقیب مرعوب کننده می پیوندند. توده ساردین ها به وسیله جریان سرد اقیانوس به سمت آبهای کم عمق رانده می شوند. همین امر فرصتی را در اختیار کوسه ها قرار می دهد. صدها کوسه در موقعیت قرار گرفتند. کوسه ها حس های قوی دارند و می توانند علائم الکتریکی را که تومیان ها هنگام خطر از خود منتشر می کند تشخیص دهند. این حس ششم است که به آنها برتری می دهد. با صدها هزار ماهی که در آبهای کم عمق تجمع کردند، کوسه ها فقط نیاز به سرعت و چابکی دارند. اولین کوسه شکار را با اشتیاق شروع کنند، حمله به غذا آغاز می کردند. دفاع گروهی تضعیف می شود و فضای کافی هم برای حرکت وجود ندارد. اینجاست که کوسه ها با ولع به خوردن مشغول می شود. علی‌رغم خسارات وارده، توده به قدری بزرگ است که حمله کوسه ها اثر چندانی بر آن ندارد. گرد هم آمدن ماهی ها به صورت توده های از این نه تنها برای دفاع است، بلکه هنگام تخم ریزی هم این چنین گرد هم جمع می شود. این وقایع فقط چند روز در سال رخ می دهد. ماهی های اسنپر معمولا منزوی هستند، اما اینها از صدها کیلومتر دورتر به نزدیکی ساحل بلیز آمدند. در امتداد این یک صخره اسپنرهای کوبرا، سگی و برهی توده های عظیمی را تشکیل می دهند. در عمق 60 متری سرمایه و ماوری وجود دارند، اما اوزا در حال داغ شدن است. پس از غروب شبی با قرص کامل ما فرا می رسد. مد صورت گرفته است. ستون عظیمی از ماهی ها کف اقیانوس را ترک کرده و در حالی که به سمت بالا می آیند به گروه های کوچکتر تبدیل می شوند. هر دسته توسط ماری رهبری می شود و نرها به دنبال او به مسابقه می پردازند. در حالی که ماده تخم می گذارد، نرها با اسپرم خود آنها را بارور می کنند. با تنظیم زمانی که گرد هم می آیند، بیشترین تعداد ماهی برای تخم گذاری به این توده می پیوندند. شده ی آزاد شده در جریان های اقیانوسی قرار می‌گیرند و وارد دنیای خطرناک می‌شوند. یک کوسه ممکن است 10 تن وزن داشته باشد، اما آنها از ریشترین موجودات تغذیه می کنند، مانند تخم اسنپرها. زندگی همزمان خلق، تثبیت و نابود می شود. تلاش برای زندگی در یک لحظه اتفاق می افتد. اقیانوس ها مکان های خطرناکی برای زندگی هستند و ماهی ها نیز عجیب ترین روش ها را برای بقا پیدا کرده اند. تنوع حیرت آور آنها نشان از خلقتی بی نظیر دارد که در همه جای هستی میتوان آن را مشاهده نمود. تسلط بر قلمرویی که ما هنوز نتوانستیم از آن خود کنیم. پشت صحنه زندگی.
فیلمبرداری در زیر آب مشکلات فراوانی را برای گروه مستند زندگی در بر داشت. کمترین اون این بود که مجبور بودن تا جایی که کپسولای هوا یا هوای درون ریه هاشون اجازه میداد زیر آب بمونن. اما گروه شانس آورد که طی 3 سال تونست لحظات فوق‌العاده‌ای از زندگی ماهی‌ها رو به تصویر بکشه. آب‌های شبه جزیره یاکاتان در مکزیک شکارگاهی غنی برای ماهی‌های بادبانی. ریک روزنتال به عنوان تصویربردار با ماهیگیری به نام کاپیتان آنتالی مندیلو همگروه شده بود تا رفتارهای شکاری این حیوانات شگفت‌انگیز رو تصویربرداری کنه.
ماهی!
پرندگان در حال غذا خوردن گروه رو به ماهی‌های بادبانی راهنمایی می‌کنند.
همینجا!
دستیابی به تومه‌ها و به سرعت زیر آب رفتن کلید تصویربرداری پیش از پایان ضیافت است.
آماده بشید. همگی آماده باشن. بریم شنا. زود باشیم. برو تو آب.
به ریک میگویند عجله کن، همه چیز آماده است. اما این ماهی ها قادرند با سرعت بیش از 8 کیلومتر در ساعت شنا کنند و همپای اونها شنا کردن کاری بس دشوار. برداری از اونا در حال شکار بسیار مهم بود، اما ریک خودش نباید تومه قرار میگیرد. اونها با نوکهایی به طول تقریباً 1 متر دل آب رو با سرعتی سرسام‌آور شکافتند و پیروزی اونها در این مسابقه تضمین شد. بادبانی ساردینا رو دونه دونه می گرفت، ریک سعی داشت بر اعصاب خودش مسلط باشه. تقریبا بلافاصله پس از شروع همه چیز به سرعت به پایان رسید.
امروز نمایش غذاخوری وحشیانه ای بود، واقعا وحشیانه. حدود 50 ماهی بادبانی بودن، یا شاید 49 تا، چه میدونم. اونا ماهی های بسیار درنده ایم، خیلی گرسنن و همشون در حال حرکت هم. من باید تصویر برمیداشتم و همینطور به تصویر برداری ادامه میدادم.
تقریبا در فاصله 3000 کیلومتری در اون طرف دریای کارائیب گروه دیگه‌ای از روش کمی متفاوت‌تر استفاده می‌کرد. اونا سعی داشتن از ماهی‌های پرنده صبح زود گروه با قایق ماهیگیری تجاری به نام هاگستنر حرکت کردند. شرایط اونا نسبت به قایق ماهیگیری ورزشی مکزیک مشکل‌تر بود.
داهاگو ببین، آماده عملیاته.
با استفاده از تجربیات یک ماهیگیر متخصص محلی به موقع به مکان مناسب برسن.
بله شنیدم، شما فقط غذا میگیرید، نهار، شام و صبحانه میگیرید.
قایق بزرگی نیست و اتاق خواب گروه هم به آشپزخانه تبدیل شده.
امروز صبح بیکن سرخ کرده و نیمرو داریم.
بیکن سرخ کرده، نیمرو. عالیه، دارم آشپزی یاد میگیرم. بلد نیستم، برای این چکمه سفید نمی پوشم.
گروه تصویر برداری ماهی های پرنده به جای اینکه در اقیانوس بگرده و به دنبال تصویر برداری باشه، باید منتظر بشینه تا ماهی ها بیان. ماهی پرنده روی آشغال های درون آب تخم گذاری میکنه و گروه کار خودش رو روی یک برگ نخل شناور متمرکز میکنه تا در صورتی که عملیات آغاز شد نزدیک باشه. و مسلماً نیازی نیست زیاد منتظر بمونید. هزاران ماهی در نزدیکی سطح آب تجمع کردند و همشون مصممن خودشون رو به برگ نخل برسونن. اما برگ نخل تنها چیزی نیست که اونا میخوان روی اون تخم گذاری کنن. وزن تخم‌ها سبب غرق شدن برگ نخل میشه و به تخم‌ریزی و تصویربرداری پایان میده.
ما برای ثبت چنین لحظاتی کار میکنیم. همه چیز خوب بود، خیلی خوب بود، نور خوب بود، آب خوب بود و 4 تن ماهی پرنده همه دیوانوار تخم گذاشتن. ممنون بری؟
خواهش میکنم.
اما همکنون توجه ماهی ها به چیز بزرگتری جلب شد. مستقیما روی قایق تخم گذاری میکنن. باری هم نگرانه که آیا صفحه بزرگ حاوی تخم ها رو بکشه یا نه.
باید بیاریش بالا، یه نگاهی بهش بکن.
5 دقیقه پیش پاکش کردم. خب الان مثل اینکه تعداد زیادی ماهی پرنده اطراف ما هستن. اگه شب رو با چراغ روشن حرکت کنیم، ماهیای بیشتری میانه و تخماشون رو میذارن روی قایق. بنابراین قایق شده جایگاه تخمریزیشون که اصلاً مناسب نیست.
من نگرانم. اگه ما اینجا بمونیم قایق غرق میشه. نمیدونم با چه کار کنم.
5 ساعت دیگه وزنش میشه 1500 کیلو. آره. و این پشت اینجا قایق رو غرق میکنه.
پس باید این منطقه رو ترک کنیم، نه؟
آره، نمیتونیم اینجا بمونیم.
فقط 5 دقیقه تخم گذاری این مسئله رو ایجاد کرده. گروه چاره ای جز حرکت نده. روز بعد دوباره جستجو برای ماهی های پرنده آغاز میشه. این بار گروه میخواد اونا رو در حال کاری تصویر برداری کنه که به خاطرش معروف هستن.
تصویرهای قشنگی از تخم ریزی اونا، اما تصویر گرفتن از اونا در حال پرواز واقعا سخته. درگیری خیلی قشنگی میشه.
ماهی ها در اطرافن، اما برای تصویر برداری یک کمی دوره.
عملیات امروز خیلی جالبه، غیر قابل پیشبینیه اما جالبه و در دور دست.
یا چیزی دنبالشون میکنه یا علاقه ندارن. نگاه کن چقدر زیادن، پرواز میکنن. ای.
روز بعد گروه از روش دیگه ای استفاده میکنه.
خب بریم.
حالا درست در جایی هستن که باید باشن، اما درست در خط آتش قرار گرفتن.
به نظرم همونه.
علی‌رغم بمباران شدن توسط ماهی‌ها، روش اونها جواب میده.
شگفت‌آور بود. مدت زیادی رو تو این قایق صرف کردیم. متشکرم. دو ساعت آخر شانس آوردیم. فقط تصویر پشت تصویر گرفتیم. ما باید حالا فقط باید اونا رو روی مانیتور بزرگ ببینیم. اما واقعا عالی بود.
و داگ درست میگه. نتیجه بخش بوده. ماهی پرنده به دل آسمون میره و پرواز میکنه. این تصویر 40 مرتبه آهسته شده. مستند زندگی با کار کردن با کسایی که بیشتر به گرفتن ماهی عادت داشتن تا گرفتن تصویر از اونها، تونست تصاویر منحصر به فردی از دنیای پنهان ماهی ها بگیره.
دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net.